بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما تو مسئله دهم بود، یعنی حکم فراخواندن دیگری از منزلش. در دو جلسه گذشته ما یک جلسه در مورد صور مختلف و حالات مختلف بحث کردیم، 6 تا صورت ذکر کردیم، 7 تا حالت ذکر کردیم. بعد اومدیم گفتیم که شار اقوالی رو از فقها نقل میکنه، چون ایشون ذکر کرده بود ما هم ذکر کردیم که تقریبا یه مقدار با ذهنیت بیشتر وارد بحث بشید. بعد گفتیم مناسب اینه که ما این صورتهایی که ذکر کردیم، مثلا صورت اول چی بود؟ شخصی رو از در منزل خودش شبانه فرا بخونه و این شخص به صورت مقتول یعنی کشته شده پیدا بشه. صورت دوم این بود که به صورت مرده پیدا بشه، یا یه حالت این بود که وضعیتش معلوم نباشه، یا مرده پیدا شده اما احتمال داره به مرگ طبیعی باشه. حالا اینا رو انشاءالله بحث میکنه. جلسه گذشته گفتیم که قبل از اینکه وارد در بیان این صورت ها بشیم و هر کدام مستقلا بحث کنیم، بعداً جمع بندی کنیم، مناسب اینه که مستند و دلیل فقها در مورد این حکم شرعی چی بشه؟ ذکر بشه. آخر بحث گذشته همینه گفتم، درسته؟ اینا رو که الان گفتم و گفتم نوشته، درسته؟ نقطه بذارید سر خط بنویسید. سلام. شارع در مسالک، مسالک الافهام جلد 15 صفحه 348 می‌فرمایند الاصل فی هذه المسئله، اصل یعنی ریشه، اینجا اصل به معنای لغویشه، ریشه این مسئله، ریشه این حکم، به تعبیر مستند این حکم، الاصل فی هذه المسئله روایت عبدالله ابن میمون، هر دو تا میم به فتحه، روایت عبدالله ابن میمون عن صادق علیه السلام. دو نقطه بذارید. اذا دعا الرجل اخاه بلیلن فهو له ضامنون حتی یرجع الى بیته. نقطه. یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند هرگاه کسی اینجوری بنویسید بهتره، هرگاه مردی برادرش را شبانه دعوت کند تا زمانی که به منزلش برگردد بلگه بذارید زامن است. من عمدن این روایت دارم ترجمه میکنم، بعدا بحث میکنیم که آیا مرد بودن موضوعیت داره، آیا برادر که میگه منظور برادر از نسبی یا رضاییه یا نه، هیچ تفاوتی نداره. این برادر کنایه از این است که دوستش را، رفیقش را، همراهش را. نامر عمدن گفتم چون بحث شده تو جای دیگه، میخوام دلالت روایت جداگونه چکار کنم، بحثش کنم. نقطه بذارید سر خط، بنویسید فائدتون. این روایت به یک سند از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل شده است. و آن اینکه جعفر ابن محمد از عبدالله ابن میمون از امام صادق علیه السلام این گونه نقل نموده است. نقطه، عبدالله ابن میمون در کتب رجال، در کتب رجالی مانند رجال نجاشی مورد توثیق قرار گرفته است. ولیکن جعفر ابن محمد مشترک بین چند راوی می باشد که بعضی از آنها ثقه می باشند و بعضی مجهول می باشند. لذا شارح در ما نحن فی در مقام بررسی سند روایات بعد از ضعیف و سند دانستن آنها یکی از وجوه ضعف سندی را وجود راوی که مشترک بین ضعیف و ثقه است دانسته است. نقطه سر خط. نقطه سر خط. ایشان در ادامه میفرمایند، من خواستم سند دو تا روایت رو پایان بحث کنم، بس با دلالت که میخواد مطلبش رو نقد و بررسی عبارت ها سنگین میشه، خواستم تیکه تیکه همینجا بحثش کنم. نقطه سر خط. ایشان در ادامه میفرمایند و روایت و عمرو ابن ابی المقدام، ابی المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام، میگه من خودم نزدیک خانه خدا شاهد بودم. و رجل ینادی به ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام. در مورد امام صادق علیه السلام کنیه ابو جعفر جای داریم؟ من ندیدم. متن لمعه میگه و انهو، انهو میخوره به امام صادق، با اینکه روایت رو همه از امام باقر نقل کردن، من به خاطر همین شک کردم. بینی روایت رو در مستر روایت هر کی نقلش کرده از امام باقر علیه السلام نقل کرده. آره احتمال داره. احسنت. آره احتمال خیلی زیاد. نکتهش همین باشه که چون روایت رو هیچ کسی از امام صادق علیه السلام، احتمال داره همین باشه که حکمی که در پایان نقل میکنه. آره احتمال داره. خب و رجل ینادی به ابی جعفر و هو یتوفو. ادامهش هم بازم به اون ربطی نداره، اون چون به ادامهش از پیغمبر خدا نقل، حالا بذار بخونیمش ببینیم چی میشه. و هو یتوفو، میگه مردی صدا زد امام باقر علیه السلام رو در حالی که امام باقر علیه السلام داشت طواف میکرد. و یقولو، یا امیر المومنین، ان هازین رجلین ترقا اخی لیلن. ترقا اگه به زن نسبت داده میشه به معنای وعد کردن میشه، چون لغت ترقا همون حساب مرد که داده میشه، یعنی اینکه صداش زده و با خودش بردش. ترقا اخی لیلن فاخرجاه من منزله، از خونه پسر خالش نبود، از خونه ما نبود، خونه خودش. فلم یرج الیه بلگول والله ما ادری ما صنع بهی، به خدا من نمیدونم که اینا باش چیکار کردن. علامت سوال تعجب سر خط. فقال لهما ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام رو کرد به این دوتا گفت ما صنعتما بهی. علامه سال. فقالا یا امیر المؤمنین کلمناه، سخن گفتیم ما با او. ثم رجع الى منزله، نقطه ویلگول بذارید. امام باقر علیه السلام با آنها برای زمان دیگری قرار گذاشتند و سپس در آن زمان برای رسیدگی و قضاوت حاضر شدند. این جهت اینکه گفتم که برای قضاوت، چون کیفیت روایت میگه امام باقر علیه السلام وارد شدن، صندلی برای ایشون گذاشتن، امام بر روی صندلی نشستن، بعد آداب که میگه تمام آداب قضاوت هسته، قضاوت حاضر شدن و از آن دو نفر در مورد قضیه مذکور سوال کردند. فعجابو به مثل ما عجابو بهی، اینا جواب دادن مثل همون جوابی که قبلا داده بودن، یعنی حاضر به اعتراف نشدن. فعجابو، پس جواب دادن به مثل ما چیزی که جواب داده بودن به آن چیز. نقطه سر خط بنویسید بهتره. فقال جعفر علیه السلام، یا غلامو اکتب، دو نقطه بذارید. امام باقر علیه السلام خطاب کرد به اون کاتب، رو بنویس، حکمشون رو بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم. ها، امام باقر علیه السلام گفتن یا غلامو اکتب، اما ابو جعفره به خاطر قرینه هست میشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تو نقطه بذارید. کل من ترق رجلا باللیله، هر کسی در خونه یه نفر دیگه رو بزنه، فاخرجه من منزله، فهو له ضامن. الا ان یقیم البینت انه قد رده الى منزله. میگه هر کسی که یه نفر در خونش بگیره ببره، تا موقعی که برش گردونه ضامنه، مگر اینکه بیانه بیاره، شاهد بیاره که فلانی تو شاهد بودی که من درست اومدم دنبالش، رفتیم ساعت 10 شب همینجا پیادش کردم، رفت خونه خودش. نقطه. یا غلامو نه هازا، دورش کن از اینجا، فضرب اونوغهو، به خاطر این قسمت روایت بعضی از آقایون قائل به این شدن که مجازات چنین شخصی قصاص نفسه و اینو ببر گردنشو بزن با شمشیر. نقطه سر خط. فقال، این بنده خدا ترسید، گوی فرزند رسول خدا، به خدا من نکشتمش، رفیقم کشتش، من نگهش داشتم، این اومد زد کشتش. فقال یبن رسول الله والله ما انا قتلته ولكنی امسکته ثم جاء هذا ف وجعه، وجعه رو همون پاورقی خود مساله که اللسان عرب میاره میگه وجعه یعنی ضربه، اما وجعه یعنی ضربه ناگهانی، مثلا یه دفعه با موش میزنه تو شکم طرف، با لگد میزنه تو بیزاش، میشه ضربه چی؟ ناگهانی. فقتله، یعنی ضربه از کسی که اصلا انتظارشو نداشته، انتظار تأثیرش خیلی بیشتره. مثل اینکه یه موقع میدونه میخوای بزنیش، خب شکمش صفر میکنه، خود یه دفاعی از خودش میکنه. فجأتا وقتی میزنه یعنی اینکه خیلی ضربه ناگهانی بوده، تأثیرش عمیق بوده. فقتله، نقطه سر خط. فقال علیه السلام یا غلامو نه هازا وضرب عنق الآخر، این یکی رو دورش کن، اون یکی دیگه ای که گفته کشته بر بکشش. نقطه سر خط. فقال یا ابن رسول الله والله ما عذبته، خب شمشیر گردن منو بزنی، من به خدا اینه کشتمش اما عذابش نه، یه ضربه فقط بهش زدم. امام صادق، امام باقر هم میخواد برو یه ضربه بهش بزن. ولکن قتلته به ضربتن واحدتن، اینا تو عرفم زیاده، میگه من یه دونه با موش زدم تو سره، شما یه دونه با موش بزنید تو سره من، چون میخواد گردن منو بزنه. فامر اخاه فضرب عنقه، این قسمت فضرب امر اخاه، ظاهر داره که به رفیقش گفت گردن اینو بزن. ثم امر بالاخره، تو روایت ظاهرش اینه که به این طرف گفته، احتمال داره به همون غلام گفته باشه، همون غلامی که اونجا بوده، یعنی به همراه امام. ثم امر بالاخره فضرب جنبیه، یعنی شلاقش زد. من ادامش معلوم میشه،
با یه ضربه کشتمش، بعد به این گفتم که تو گردنش رو بزن، بعد یکی دیگه هم گفتیم که اونم اومد
پهلوان شده. نه میگه که ببین، میدونم چی میگه، بذار بیان شما رو بگم که آقای لیاقتپور داره میگه اونی که نکشته بود میگه من یه ضربه زدم او کشته. سیاق رو بعد اینو نمیگه، قبلش بحث رفته رو چی؟ رفته رو اون کسی که باید کشته بشه، طبیعت چینه که اون به دست و پا میفته. یا غلامو نه هازا وضرب عنق الآخر، درسته؟ وقتی میخواست اینو بکشه به امام علیه السلام گفت که یا ابن رسول الله والله ما عذبته، من عذابش ندادم، ولیکن قتلته به ضربتن واحدتن، من با یه ضربه کشتمش. احسنتم، پس چرا ما گردن منو بزنید؟ کی؟ نگفته خواب نه خودش نه، فامره امر امام، حالا در ادامه شما دارم امامه، حکم شرعیه، یعنی حکم قضاییشه، میگه امر امام علیه السلام اخاهو فضرب اونوقهو ثم امر امام بالاخر نسبت به دیگری فضرب جنبه شلاقش زد و حبسهو فی سجن، انداختش تو زندان. و وقع علا رأسهی، وقع یعنی همون کتبه، علا رأسهی یعنی بر علیه اون شخص، یعنی کتابت کرد بر علیه اون شخص. یحبسو عمره یا عمره، یعنی در همه عمرش. و یضربو کل سنتن خمسین جلدتن. خلاصه آنکه در مقطع اول این روایت امام باقر علیه السلام فرمودند هر کس مردی را، یعنی امام باقر علیه السلام به نقل از رسول خدا فرمودند، آره، یعنی متنش اینجوریه، بخون. آره آره درست شد، گرفت درست افتاد. خب بنویسید درست میشه. چی گفتن نوشتید؟ امام صادق علیه السلام به نقل رسول خدا. وسط روایت قسمتی که من حذف کرده بودم یکم طولانی بود نمیخواستم بگم، که امام باقر علیه السلام قضاوت این امر رو به امام صادق، روز این که آیه اکبری اشاره کرده بود، حذفی در کار نیست. به نقل از رسول خدا، رسول مکرم اسلام فرمودن هر کس مردی را شبانه از منزلش خارج سازد ضامن است، مگر اینکه شاهد بیاورد که وی را به منزل برگردانده است. لذا ای غلام، وی را به کناری ببر و گردنش را بزن. و همچنین در مقطع دوم این روایت نیز حکم به قصاص نفس نسبت به آن شخص صادر شده است و واضح است که حکم قصاص نفس مطابق قسمت دوم روایت به جهت اعتراف به قتل می باشد، ولی نسبت به بیان امام علیه السلام در قسمت اول روایت که فرمودن یا غلامو نه هازا فزر اونوغهو بلگود، اختلاف نظر وجود دارد. دو نقطه، بعضی گفتن این حکم امام علیه السلام یک حکم سوری و در جهت اعتراف از آن شخص می باشد. ولی بعضی مطابق همین قسمت از روایت حکم به قصاص نفس نموده اند و گفته اند روایت اول، یعنی روایت عبدالله ابن میمون به لحاظ متعلق زمان مطلق می باشد، ولی روایت دوم یعنی روایت عمرو بن ابی المقدام مقید بوده و متعلق زمان را قصاص نفس قرار داده است، لذا مطابق قواعد مطلق حمل بر مقید گردیده و حکم می شود به این که زمان در ما نحن فی به قصاص نفس ثابت است. بس بگونم انشاءالله، فعلا ما دو تا روایت گفتیم بنویس، یه تیکه کوچولو داریم در مورد چیزی که ضروریه بگیم. نقطه بذارید. صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 80 در این زمینه می‌فرمایند و قوله علیه السلام فی خبر ابن ابی المقدام داخل پرانتز نح هازا وضرب عنقه و ان کان ظاهرا فی ارادت القود، یعنی قصاص نفس، فی الزمان فی النبوی الا انه مع عدم الجابر له فی ذلک بل الموهن متحقق بالقول يمكن حمله على اراده مصلحه تقریر و ایزاه الامر و غیر ذالک. نقطه، ایشان میفرمایند اگرچه ظاهر بیان امام علیه السلام به استناد روایت نبی مکرم اسلام بگو این است که زمان در ما نحن فی بلگول قصاص نفس می باشد، ولیکن به نظر می رسد حمل بر قصاص نفس وجهی نداشته و با بسیاری از قواعد مسلم سازگاری ندارد، زیرا معنا ندارد که ما بگوییم همین مقدار برای اثبات قصاص نفس کافی است، با اینکه حکم به قصاص نفس نیاز به موجب دارد و همانطور که بیان شد موجب آن قتل عمد می باشد. مضاف بر این که احتمال دارد غرض امام علیه السلام از صدور حکم مذکور بلگو ترساندن شخص و اعتراف نمودن او باشد و حکم به قصاص نفس هم در ادامه روایت بلگول همانطور که بیان شد ربطی به مسئله مذکور نداشته و از باب اعتراف به قتل می باشد. بنابراین مناسب این است که متعلق زمان حمله بر حد اقل آن یعنی مسئله دیه گردد. لذا شارع در مسالک جلد 15 صفحه 349 بعد از اینکه حکم به قصاص نفس را با توضیح مذکور به بعضی از فقها اسناد داده اند می فرمایند و شیخ رحمه الله حکم به دیت لأنه اقل محتملات زمان قسم این اقلی بودنشو که بعدن کار داریم که چرا دیه اصلا ما یه معنای دیگه میگیریم براش مع شک فی جواز القتل فینتفی لشبهت و جاز استناد الحکم بالقتل فی ثانیته الا اقراره، اگه امام علیه السلام آخر گفت رو بکشه خدا اقرار خودش به قتل بوده، و امر الغلام اولا بهی و استیناف بیان جواب سوال مقدره لاستخراج ما فعله تهدیدا و حیلتا علی الاقرار صحیحه. نقطه سر خانسی فائدتون انشالله جلسه فردا مثل روایت اول بحث میکنیم که این روایت از سه طریق نقل شده، سند روایت هایی که نقل شده این است و این است و این است، این سه طریق همشون مشکل سندی دارن و شارع به خاطر همین در شرح لومه گفته که در سند روایت کسی هست که وثاقتش ثابت نشده و مشترک بین ضعیف و چی هسته؟ ثقه هست. بحث سندیشو بگیم بعد میریم سراغ چی؟ دلالت، که در این روایات در مجموع این تعداد مطلب وجود داره و اینها خلاف اصل هستن. بعد با اشراف کامل وارد فرو میشیم و فرو رو چکار میکنیم؟ بررسی میکنیم. تموم شد بعدن جنبندی میکنیم. مثلا یکی از جنبندی هایی که تو ذهن آدم میرسه که این روایت ها هیچ کدامش دلالت بر این نداره که شخص ضامن به معنای دیه هست یا به معنای قصاص نفسه، بلکه به معنای مسئولیت هست. لذا دادگاه میتواند او را جلب کنه، میتونه او رو مورد بازپرسی قرار بده، این مقدار رو میتونه. اگر تونست چیزی بکشه بیرون مثل کاری که امام صادق علیه السلام کرد حکمی، و الا نمیتونه حکمی صادق، نهایتا میتونه تعذیرش کنه. از مواردی که کالا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.